أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين ثم إن هذا الخيار كما لا يسقطه بتلف العين كذلك لا يسقطه بتصرف فيها کما نبه علیه فی المسالک فی اول خیار العه. خب یک بحث اینجا عنوان شد در این مسئله خامسه که اگر چنانچه انجام شرط متعذر شد، انجام شرط غیر ممکن شد، خب اینجا گفتیم که وای حال مشروط له حق خیارش محفوظه، بلو اینکه انجام شرط متعذر باشد، مثلا شرط خیاطت شده بود و امکان خیاطت الان وجود نخواهد داشت، معذالک مشروط و له میتوند اعمال خیار بکنه. یا مثلا شی یه جوری تلف شده، برحال اینجا منتها وقتی که اعمال خیار کرد رجوع میکند به بدل، بدلش رو دریافت میکنه، اگرچه هم که این تلف شده باشه. دقت فرمودید؟ پس این تعذر که میگیم با یه قید دیگر، یا یعنی یکی این که عمل به شرط متعذره، یکی هم خرج العین عن سلطنت المشروط علیه. الان این در سلطنت مشروط علیه نی، به این معنی که اگر آقای مشروط له بخواهد اعمال خیار بکنه، دهانش هم اینه میگه خب حالا که این شرط متعذر شد من اعمال خیار بکنم و شما خواهی بود، خب از اون طرف هم اینم از ید مشروط له خارج شده، این بخواهد اعمال خیار بکنه، میگیم عیب نداره، حالا که خود این باقی نیست رجوع میکند به بدل، پس طرف میتوند اعمال خیار بکنه در جایی که عمل به شرط متعذر شده، ولو اینکه این از سلطنت مشروط علیه خارج شده، رجوع میکنه با فصل به بدن. حالا اینجا یه فعلی هم باز اضافه میکنن به عنوان ثم ان هذا الخيار، اون قسمت رو دیگه رها میکنیم صفحه 78، قسمت چون راجع به عبد و عمه است نیازی نیست، که میفرماید که این خیار یعنی همه خیار تخلف شرط که بحث ما در به اصطلاح شرط فعل بودا، مثلا فرض بکنید همین خیاطت که شرط فعل بود، ما گفتیم در صورت تخلف آقای مشروط له خیار داره، در صورت تخلف برای مشروط له خیار میاد در شرط فعل. حالا ایشون میگه تا کنون خواندیم که با تلف عین، تلف عین یعنی با تلف مثلا مسمن، این خیار ساقط نمیشه، کتابی رو فروخته به زید و قرار بود زیدم براش علاوه بر ثمنی که پرداخت میکنه یه خیاطتی هم بکنه، بعد این خیاطت متعذر شد، کتابم الان در ید زید نیست، تلف شده مثلا، اونجا تا کنون خواندیم که این مانع از اعمال خیار نمیشه برای مشروط له، مشروط له اعمال خیار میکند ولیکن چون این تلف شده بدلشو میگیره، مسیس مس قیمیس قیمت. حالا این مال اونجایی بود که خود مبی مثلا تلف شده یا در سلطه مشروط علیه نی. این فرم هست که یه وقت است نه سمن در آن تصرف شده، در سمن یه تصرفی صورت گرفته، مثلا فرض بکنید حالا به همین شکل آقای بایه اومد کتابی رو به جناب زید فروخ و به زیدم علاوه بر پولی که گرفت شرط خیاطت هم کرد، مثلا 5,000 تومان از زید گرفته یا جنسی گرفته، اتفاقا این مشروط له در سمن تصرف کرد، خوب دقت کنید، مشروط شده در سمن تصرف کرده، از اون طرف خیارم داره بر مشروط علیه، یعنی به مشروط علیه گفته علاوه بر سمنی که به بنده میدی باید یه خیاطت هم انجام بدی. حالا مشروط علیه خیاطت برش متعذر شد، غیر ممکن شد. خب این تعذر برای مشروط علیه خیار میاره، برای علیه مشروط علیه خیار میاره. و فرض هم اینه که اینجا خودش اومده در سمن مشروط علیه تصرف کرده، میگیم باشه این تصرف در سمن که اینجا تعبیر به این میکنه مانع از اعمال خیار نمیشه، کما اینکه در فرض قبلی این بود که تصرف در مسمن که اونجا تعبیر به این میشد یا خارج شدنش از سلطه باز مانع از اعمال خیار نبود، طرف خیارشو اعمال میکرد برمیگشت بدلشو میگره. حالا من هم که مشروط له هستم و کتابی را فروختم، سمنی را گرفتم، در این سمن تصرف کردم، چون مشروط علیه میبایست خیاطت بکنه و خیاطت رو انجام نداد، پس بنابراین این تصرف مشروط له در سمن مانع از اعمال خیار خودش نمیشه. میاد خیار رو اعمال میکنه، کتابش رو پس میگیره به بهانه این که شما خیاطت رو انجام ندادی، شرط فعل. خب خواهی گفت واقعا تصرف رو چه کنیم؟ اینجا تصرفی که کرده، خب دیگر چه بسا بگیم که الان عینی که نیست که، خب حالا عین نشد بدلشو میده، مدیونه که مثلیست مثلش رو به عنوان ثمن، یا قیمیست قیمتش رو میده به مشروط و علیه. مانده یک سؤال، خب این تصرفی که آقای مشروط و له در ثمن میکنه، این تصرف مطلقا مانع مال خیال نیست یا بعضی سوال مانعه؟ میگه بله تصرف باید داله بلزا نباشد. اگر مشروط له در سمن تصرف کرد، تصرف هم داله بلزا بود که بحث رو در خیار حیوان خوندیم که ذالکر زمن هو در بعضی صور، اگه این تصرف داله بلزا بود نه، یه جوری بود که عرف بگن یا بالاخره به هر شکلی که از روی رضایت بوده، اما نه، یه وقته گفتی خب حالا ما سمن رو که گرفتیم اتفاقا پارچه بوده، کتابی رو هم که فروختیم، حالا این سمن رو پارچه رو مثلا بریده که بدوزه، تصرف کرده، ولی نه به عنوان این که راضی به بی حسا، تو ذهنش این بود که خب اونم میبرم بعدن همین رو که الان پارچه رو که بریدم میدم به اون برام خیاطت بکنه. آقای بله بایه با آقای مشتری کتاب فروخت و پارچه گرفت و گفت پارچه رو که ازت گرفتم بعدن به شرطی که برام بدوزی، ولی خودم میبرم و اینا، بعد برید و الگوشو داد به طرف گفت که خیاطت کن. خب اینجا بگیم آقای مشتری تصرف در سمن کرده، میگه نه این تصرفی که کرد به اعتباری بود که او شرط عملی میشه، شرط فعل صورت میگرفته و از روی رضایت به بی نبوده، اگه میدونست که او خیاطت نمیکنه هرگز این پارچه رو نمیبردی، تصرف نمیکرد. پس این تصرف در سمن نباید کاشف از رضایت به بی بشه، اگر کاشف بود نه دیگه پا به بخت خودش زده است و نمیتونه اعمال خیار بکنه دیگه، اونم یک تکلیف شرعی بوده و معصیته، چون گفتیم که تکلیفی است دیگر انجام فعل شرع و معصیت کرده، اینم که حالا هیچی دیگه، چون تصرف کرد حق الخیارش فوت میشه. این ادامه بحث قبل ماست، یه خود دقت بکنید تا روشن بشه. صفحه 78 ثم ان هذا الخياره، این خیار یعنی همه خیار تخلف شرط در شرط فعل، این خیار تخلف شرط در شرط فعل کما لا یسقط به تلف العین، کما اینکه ساقط نمی شود به واسطه تلف شدن عین، عین اینجا یعنی مسمن، حالا تلف یا تصرف یا تلف یا خروج از سلطه که بحث قبلی بود، کما اینکه ساقط نمی شود به تلف عین یعنی مسمن، کذالک لا یسقط به تصرف فیها، همچنین ساقط نمی شود به تصرف در این به اصطلاح عین. منتها عین اینجا رو شما حالا به قرینه عبارت بعد سمن بگیرید، ساقط نمی شود به واسطه تصرف در این که منظور سمنه، کی تصرف بکنه مشروط له، ساقط نمی شود به واسطه تصرف مشروط له یعنی ذوالخیار، ساقط نمی شود این خیار به واسطه تصرف ذوالخیار یعنی مشروط له که ما فرض کردیم بایه فیها، یعنی در همین به اصطلاح سمن، سمنی که بهش منتقل شده. حال ببینید عبارت رو، کما نبه علیه المسالکو، کما که تنبیه داد بر این مطلب، مسالک شهید ثانی فی اول خیار العیب، تنبیه داد کجا؟ فی ما لبشتورت از صحت و علل بایه، اونجایی که شرط شده باشه از صحت علل بایه، شرط شده باشه از صحت علل بایه، یعنی آقای مشتری به آقای بایه گفت که من به شرطی ازت میخرم، بله، که این شی مثلا صحیح باشه، سالم باشه، بله، به شرط صحت بر بایه خرید، علل بایه یعنی صحت رو بر بایه شرط کرد و خرید. وقت اینجا اونجا گفتیم خب صحت رو بر بایه شرط کرد و خرید، اتفاقا آورد تو منزل دی سعینی تصرف کرد، این تصرفش مانع از اعمال خیار نمیشه، میتونه اعمال خیار بکنه، و البته تصرفش نه به اعتبار رضا بودا. ها خب این تا اینجا بگیرید. نعم ازا دلت تصرف، وقتی دلالت بکند تصرف یعنی تصرف ذوالخیار، ازا دلت تصرف و علل التزام بالعقد، تصرف دلالت بکند بر التزام به عقد، لزم العقد، و در اینجا عقد حالت لزوم پیدا میکنه، و سقط الخیار، و خیارم ساقط میشه، مثل چی؟ نظیر و خیار مجلس و حیوان، نظیر خیار مجلس و خیار حیوان که اگه ذوالخیار تصرف بکنه، تصرفش هم دال بعد ازا بشه، این مسقط خیار مجلسشه یا خیار حیوانیست که داره. خب حیوانم فرض کنیم مشتری خریده، مشتری آورد تو خونه گاو، حالا ندوشو کی بدوش، از الاغ حالا کار نگیر و کی کار بگیر، هی کار گرفت که بعدم آقا من پشیمونم، غلط کردی که پشیمونی، تو این همه کار کشیده از این ماشی احوال تهران کربلا، حالا اومدی میگی من ماشی رو نمیخوام، نه، این تصرفات شما داله بر لذاست. بناهن علا مستفیدم این بعض اخبار خیار حیوان، بنابر آنچه که استفاده شده است از بعض اخبار خیار حیوان که المشتمل علا سقوط خیاری به تصرف، که گفتن که صاحب الحیوان که همون منظور اینجا ذوالخیاره، خیارش به واسطه تصرف ساقط میشه. خب وقت معللن، این کسانی که اینطور گفتن معللن به حصول رضا بالعقد، خب بعض اخبار اینجور بود معللن، حالا این معللن هم بخونید یعنی سقوط خیار تحلیل شده، اگر معلل بخوانید یعنی امام علیه السلام تعلیل فرمودن، اونجا عبارت این بود فان احدث المشتری فی مشترا حدثا، اگر مشتری در اون چیزی که خریده ایجاد بکند حدثی را، وقت فذالک لزم منه فلا شرط له، به شرطی که رضایت باشه لا شرط له، تصرف داده بر رضا. خب و اما مطلق تصرف فلا، اما مطلق تصرف چیه؟ نه، این دیگه سبب خیار نمیشه، اینم راجع به این. حالا دیگه فرق نمی کنه شما مشروط له رو بایه بگیرید، مشروط له رو مشتری بگیرید، اینا دیگه تفاوت ندارد. مثلا شرط فعل رو برای خودش قرار داده، بعد در منطق الیه خودش تصرف بکنه، و اگه در منطق الیهش تصرف بکند و این تصرف هم دال بر رضا بود، دیگه زمین خیار فوت میشه، به میشه لازم. خب مسئله بعدی، از سادسه لر مشروط له اسقاط و شرطه اذا کان مما یقبل الاسقاط لا مثل اشتراط مال العبد و حمل دابه. آقا یه خورده شما مثل که زیاد با هم صحبت میکنم، حواسم پرت میشه، اصلا جدا بشه، حالا من توضیح میدم، حالا دیگه اونا گذشت. خب از سادسه ببینید عبارت رو، بفرماد به این که مشروط له، دقت بفرمایید، مشروط له یعنی کسی که به نفعش خیار قرار داده شده. اینجا خب خیار رو شما میدانید از قبیل حقه، وقتی که خیار از قبیل حق شد این قابل اسقاطه، اما اگر از قبیل حکم بود، حکم میگن قابل اسقاط نیست، یه حکم تکلیفی شخص باید انجام بده. اما اگر حق شد، مثلا که مشروط له، خب شرط خیاطتی رو برای خودش گذاشته به عهده مشروط له، قبل از اینکه او خیاطت رو انجام بده هیچ عذر و بهانه هم نیست، میخواه انجام بده، ولی به نفع اون آقای مشروط له این خیار خودش رو ساقط میکنه. حق دارد این خیار رو ساقط بکنه، یعنی تکلیف از گردن مشروط له بردوشه میشه، اسقاط بردار خیار. ایشون میگه بله، منتها خیار هم دو جوره، خیار فعلی که میکنه، یه وقت است که حالا بنده تحت این عنوان میارم، یه وقت قبیل شرط نتیجه است، یه وقت قبیل شرط فعل. اگه شرط نتیجه بود یه قبول اسقاط نمیکنه، شرط نتیجه یعنی میگه کتاب رو میفروشم به شرط اینکه عبد تو هم آزاد باشد، این باشد یعنی نه اینکه بعدم بری آزاد بکنی که بشه شرط فعل، به خودی خود میفروشم به شرط اینکه آزاد باشه. خب وقت فروخته عبدم به خودی خود آزاد شده، یه آزاد شده که نمیشه برگردون عبدش قرار بدی، اینت فهمودید؟ اینطور حساب کنید. پس اگر شرط نتیجه بود قابل اسقاط نیم، ولی اگر شرط فعل بود این قابل اسقاطه. شرط فعل مثل چی؟ مثل همین شرط خیاطه، این در حقیقت شرط الفعله، میشه که اسقاطش بکنی، عیب نداره، باید یه کاری انجام میدادی، حالا ارفاق کردی به این صورت شرط فعل، اسقاط بعد داره، حقیست طرف ازش میگذره. وقت ببینید، اما اگر چنانچه نه، یه شرطیست اسقاط بعد دار نی، مثل ملکیت مثلا میگی که من این عبد رو به تو میفروشم به شرط اینکه مالاشم مال تو باشد، مالاشم مال تو باشه، به صورت شرط نتیجه میفروشم به شرطی که مالشم همراهش مال تو باشه. خب این به همراه مالکیت عبد مالک مالشم میشه، درست؟ خب مالک مالک شد، این ملکیت براش اومده، وقت بعدن طرف بیاد این ملکیت حاصله را بخواد اسقاط بکنه، این ملکیت قابل اسقاط هست یا نیست؟ چرا؟ احسن، اینجا یه مزیل میخواد، یعنی ملکیت آمد دیگه، ولو به صورت شرط نتیجه، گفت عبد را فروختم به همراه مالش، یا عبد را فروختم به شرطی که مالش هم مال تو باشد، به صورت شرط نتیجه. خب اینجا شد هم مالک عبد هم مال همراه عبد، ملکیت حاصل شد. این ملکیت رو نمیشه با اسقاط از بین ببری، مثل یه طرف یکی بیاد بگید من خونم رو ملکیت خودم رو زایل کردم، اسقاط کردم، دیگه مال شما باشه. نه، اینجا ملکیت مزیل میخواد، مزیل مثلا همین بی، بیاد بگید بی تو که داری، یا سول، یا مثلا جور دیگری هبه، بله مزیل میخواد، پس ملکیت حاصله را نمیشه اسقاط بکنی. اینه که ایشون میفهمد به این که بعضی شرط ها برای مشروط له قابل اسقاطه، یعنی میتونه ازش بگذره، بعضی قابل اسقاط نیستش. وقت تقریبا میشه بگی اونایی که حالا کلیت هم البته نمیشه روش عنوان بکنی، ولی شاید بتونیم تحت عنوان در بیاریم، اونایی که از قبیل شرط فعله، یعنی در حقیقت بیایم بگیم که به ذمه طرف بوده، به ذمه بوده، اونا رو میشه اسقاط بکنی، مثل همه خیاطه. خب خیاطه حق من بود شما انجام بدید، حالا انجام میخوایدم بدید ولی من اسقاط میکنم، یه از قبیل حقه به ذمه. اما اگر از قبیل عین در خارج شد، مثل این ملکیت، این ملکیت روی شی که آمده، عین خارجی مورد ملکیت واقع شده، عین خارجی که مورد ملکیت واقع شده است، این از اون قبیل شرطی است که قابل اسقاط نیست، حتما مزیل میخواد. پس اگر به ذمه بود و حقی بود در گردن طلب بود، چون در حقیقت مزیل لازم ندارد، بگیم که قابل اسقاطه. ولی اگر نه، احتیاجی به مزیل داشت و بفهمد از چیزایی بود که رفته رو عین خارجی؟ نه خیر. اونجا نیاز به مثلا سبب شرعی خاصه مثل بیع و صلح و امثال اینها. این حالا چون در تذکره آمده، شیخ هم دیگه فرم به عنوان مسئله سادسه در شرط و فعل عنوان فرموده. حالا عبارت رو ببینید، سوالی داشتید بعدا ما هستیم. از سادسه لل مشروط له اسقاط و شرطه، برای مشروط له هست اسقاط شرطش، یعنی حق و داره، میتوند حق خودش رو اسقاط بکنه. البته که ازا کانم ما یقبلول اسقاط. بله، حالا وقتی که این شرط از اون گونه شرط هایی باشد که قبول می کند اسقاط را، مثل خیاطه، گفتم بعضی حقا قابل اسقاط هستن، بعضی ها نیستن، اونی که باشه اون حدیست که بین خارجی تعلق گرفته. الان این حق طرف خیاطت تعلق گرفته به عین خارجی، یعنی به این صوب. اونجایی که حق تعلق بگیره به عین خارجی این قابل اسقاطه. بعد به این صورت مثل همین جایی که عرض کردیم، اذا کان مما یقبل الاسقاط، لا مثل اشتراط و مال العب، نه مثل اشتراط مال عب که به عین خارجی تعلق نگرفته، به ذمه تعلق گرفته. ها، لا مثل اشتراط مال العب او حمل دابه، مثلا مال عب که گفته که مال عبدم مال مشتری باشه، مثال اینجور تنظیم بکنید، مثلا مشتری گفت عبدو میخرم به شرط که مالاشم همراهش باشه، جیباشو خالی نکنی، مالش هم همراه. پس لا مثل اشتراط مال العبد، یعنی اونجایی که اشتراط می شود به نفع مشتری مال عبد، یا حمل دابه، مشتری حیوانو خرید گفت بچه توش کمش هم مال خودم باشه، مثلا گوسفندی رو خرید، اینجا پس بنابراین مشروط له ما شد مشتری و حقش تعلق گرفته به مال عبد و حمل دابه هم. در این دو مورد قابل اسقاط نیسته. چرا قابل اسقاط نی؟ چون از قبیل ملکیت دیگه، از قبیل شرط نتیجه است و ملکیت است و قابل اسقاط نی، یا حتما مزیل لازم داره. تو حواشی هم تعبیراتی آوردن. اصلا اسقاط نمیشه. حالا اونجاشو درست کنید شما. شما نمیتونی از خودتون سلب ملکیت کنی. شما الان عبایی رو که پوشیدید بیاد بگید عبا مال من نباشد از این به بعد، هر کار بکنی حاکم شهر میگید بری بذارید جزی اساسیش، مال خودشه، مال من نباشه میشه هیچی دیگه. بله، حالا گذاشتی رفتی، کسی هم نمیتونه تصرف بکنه، این مشکل میشه. نه، اون در درجه اول مزیل لازمه. پس حمل لابل عموم ما تقدم فی اسقاط الخیاره و غیره من الحقوق، به خاطر همون دلیل عام که عمدش هم انلاز مسلطون بود علا انواله هم، که حقا مرتبه نازله ملکیت بود البته، و نه اینکه ملک باشه واقعا، لعموم ما تقدم فی اسقاط خیار و غیرهی منال حقوق. خیار که یکی از حقوق بود، مثلا حق و شفعه، اینها حق تقدم، اینا طرف ازش میگذشت، اما از حکم نمیشه بگذری، اونا مزید لازم داره. وقت میخوان بگن مثل ملکیت و امثال اینها، خب اینجا چطور ما بتوانیم اسقاط بکنیم؟ و عیان خارجی تعلق گرفته، قابل اسقاط نیست. این چند مطلب زمینه بشه. بله، غیر خیار مثلا حق و شفعه، بله مثلا حق و سبق، اینا غیر خیاره. وقد یستثنا من ذلک، خب اینجا مجایی بود که هم امتحانی بود هم قابل دقت، ها اون چند نکته هم یادتون نره. وقد یستثنا من ذلک ماکان حقا لغیر المشروط له، حالا از این قانون که گفتیم که حق است برای مشروط له که شرطش رو اسقاط بکنه، از این جواز اسقاط استثنا می شود ماکان حقا لغیر المشروط له، اونی که حقی هست اما نه برای مشروط له، یعنی آخه گفتیم مشروط له اون حقی رو که قابل اسقاطه میتونه اسقاط بکنه، ولی یه جاهای مزالک استثنا شده، مثل چی؟ مثل همین عتق. این عتق جوریست که بنای اسلام بر آزادیه، این طرف دیگه نمیتونه این شرط رو اسقاط بکنه. فرمودن فإن المصدح به فی کلام جماعت کالعلامه و ولده و شهیدن و غیرهم عدم و سقوطه به اسقاط المشروط له. مشروط له نمیتونه او رو اسقاط بکنه. مشروط له یعنی چه؟ یعنی بایع عبد رو فروخ به مشتری و به مشتری شرط کرد، یه ماه برات کار بکنه، خدمت بکنه، بعد از یه ماه حتما آزادش کنی. دقت بکن، الان مشروط له کیه؟ بایع. مشروط له مشتریه، بعد از یه ماه بعد آزاد بکنه. ولی قبل از اینکه یه ماه برسه اومد گفت نه، حالا عبدو پسند کردی، میخواد برات کار بکنه، پسرم که نداری، من از اون حق خودم گذشتم. یعنی میبایست عبدو بعد از یه ماه آزاد بکنی، حالا مشروط له که بایع اسقاط حق میکنه. اینجا چه وضعیتی داره؟ خب عتقم که در حقیقت گفتیم از قبیل چیه؟ شرط دیگه. یعنی بعدن آزاد بکنی، حالا نگفت شرط نتیجه، یعنی مثلا عتق تو بگی آزادش بکنی. علل قاعده از جمله شرطه است که یقبل الاسقاط. بله؟ یقبل الاسقاط دیگه، مثل خیاطته. چجور خیاطت شرط فعل بود؟ قابل اسقاط بود؟ بله قابل اسقاط بود، مثلا به ذمه طرف بود، قابل اسقاط بود. عین خارجی هم نبود این حق، گفتیم حق اگه به عین خارجی تعلق بگیره قابل اسقاط نیست، اگه به ذمه تعلق بگیره قابل اسقاطه. شما به ذمه تون این است که یه عبد آزاد بکنید. خب حالا بنده میام این شرطی که به ذمه شما تعلق گرفت و به ذمه تون گذاشتم میخوام اسقاط بکنم. اینجا علل قاعده باید طبق قانون بشه اسقاط بکنی. هر شرطی که به ذمه بیاد میشه اسقاط بشه، مگر اینکه تعلق بگیره به عیان خارجیه. خب اینجا هم که به ذمه آمده، وقت چطور میشه؟ میگه نه، این مورد باز استثنا شده. پس قاعده کلی باز اینجا تخصیص میخوره، ولو اینجا حق به ذمه واقع شد، مزال شارع بنای عد بر تقلیبه تا ملکیت و اینها. قال فی التذکره الاغوا عندي ان العتق المشروطه اجتمع فيه حقوق. ایشون گفته در عد حقهایی جمع شده. حالا اونجا داشت که حقا لغیر المشروط له، اول غیر المشروط له، نه این که مخواد بیه غیر قید احترازی سا، غیر مشروط له یعنی بله غیر مشروط له ایزن، یا ایزنی اونجا تو حاشیه لازم داریم. گفت یوسس را منزاله که یعنی جواز اسقاط حقی که قابل اسقاطه، ماکان حقا لغیر المشروط له مثلا ایزن. این ضابطه بحث ماست، یعنی جایی که حق اگه فقط برای مشروط له بود، دقت میفرمایید، میتونست اسقاط بکنه، ولی فرد نست که یه حقایی هست که ممحضه برای مشروط له نی، یعنی دیگران هم در این حق چی هن؟ شریک هن. مثلا عتق، این ممکنه آقای مشروط له به نفع خودش عتق قرار بده، ولی این عتق هم حق خدا توشه، هم حق عبد توشه، هم حق مشروط له. بله، فقط اون حقی که مختص به مشروط لهه آقای مشروط له حق داره که اسقاط بکنه. پس یه ایزن اونجا لازم داشت کل اتق. حالا عبارت علامه قال فی تذکره الاغوا عندي ان الاتق المشروطه اجتمع فيه حقوق الله. حقوق، چند حق اونجا جمع شد؟ یکی حق لله. خب حق للبایه، حق آخر و للعبد. این حالا رو حساب. ثم استغرب بناء على ما ذكره، بعد غریب شمرده، یعنی غریبه به واقع. بناءً علی ما ذکره، بناءً یعنی مبنای بر اون حرفی که گفت که مطالبت العبد بالعتق لو امتنع المشتری. یه مبنای داره علامه، میگه اگر مشتری زیر بار نره، عبدو به موقع آزاد نکرده، میگه آقای عبد حق داره به شکایت کنه. بله؟ خب ای که حق داره به شکایت بکنه، مطالبه بکنه، معلوم میشه که چیه؟ این حق فقط مختص مشروط له نیست که بایع باشه، آقای عبدم در این حق سهیمه و حتی حق الله هم حالا بعدن اضافه میکنن. یا حالا فعلا دو تا حق درست شد. و فعل ایزا فخر المحققین الاغوا انه حق للبایع ولله تعالی. خب این ببینید حق الله اینجا اضافه کرده، اوشون فهموده است حقیست برای خدا، حقیست هم برای عبد. فلای از خود و بالاسقاط، پس با اسقاط ساقط، با که علل قاعده باید ساقط میشد، ولی چون حق اشتراکی ساقط نمیشه. اگه مختص به مشهود له بود بله. و فی دروسه لو اسقط البایع و شرطه جازه الا الاثم، کلی گفته اگر بایع شرط را ساقط بکنه جازه، یعنی جایز صحیحه، یعنی ساقط هم میشه. بعد البته منظور شرطی که قابل اسقاط، این دیگه بحث شد. لتعلق حق العبد و حق الله تعالی بهی، باز از این عبارت میفهمیم که دو تا حق در اینجا هست، یکی حق العبد، یکی هم حق الله، و حقی است قابل اسقاط. و فی جامع المقاصد، عبارت جامع المقاصد جامع تره، چون فرمودن به این که ان تحقیق ان الاتقا فیه معنی القربه و العباده با هو حق الله تعالی. ایشون زیبا گفتا، معمولا چیزایی که از تذکره و اینا معلوم نشه جامع مقاصد روشن میکنه شرع تذکره علام. ایشون فرموده این که میگیم که ات حق الله، چون میدونید قربت الله وعده کارو بکنه، طرف که میخواد بگید اعتق تو قربت الله آزاد بکنه، و عبادته، پس چون حق الله شد عبادت هست و قربت میخواهد و اینها. دو، یکم زوال الحجر، حجر یعنی من رو برداشتن منعه، با و حق للعب، خب این برداشتن منعه، منو از عب بر میدارن، آزادش میکنن، دست مولا خلاص میشه، پس زوال حجره، زوال منعه، پس من این هم شد حق له عب، یعنی من از عب. سه، و فوات المالیه علال وچه المخصوص، اینجا ویرگول میگذاری، و فوات المالیه، یکم فوات مالیه البته علال وچه المخصوص، یعنی چه؟ یعنی بایه یه کاری میکنه که این مالیت مالشو از بین میبره، یعنی آقای مشروطو له دیگه، میگه به تو میفروشم به شرط این که آزادش کنی. میدونید چه جور فوات مالیته؟ نه، فوات مالیتت نسبت به مشروط له، خب وقتی فروخ که فوات مالیت شده، پس چطور میگه فوات مالیت؟ این عتق، آزاد کردن. ببینید آزاد کردن، اگه شرط بکنه عبدو میفروشم به شرط که آزاد کنی، یه وقتی میگه نه عبد رو میفروشم مال خودت باشه، میخوام آزاد نکن، قیمت فرق میکنه. آقای بایه که عبد 10,000 تومن میشد به 8,000 تومن، این چه کار کرده؟ از خودش فوات مالیت کرده، یعنی 2,000 تومن خلاصه از خودش فوت داده، پس حق بایه هم اینجا درست شد، حق الله درست شد چون قصد قربت میخواد اینه، حق مشتری هم درست شد چون حجی نسبت به او میتونه مطالبه بکنه که حج از بین بره. از اون طرف هم آقای بایه خب از اون طرف رو، چون این شرطی علیه خودش قرار داد، گفت برو آزادش بکن، دو تومن هم کمتر بهت فروختم، 5 تومن کمتر مثلا. پس حق بایه در آن است برای اینکه فوات مالیت است، بفهمد با شرط عق از اون تر میفروشه، پس فوات مالیت است. البته این فوات مالیت علل بچه مخصوص، این علل بچه مخصوص یعنی فوات مالیت به یک بچه مخصوصیه، بچه مخصوص یعنی همین که او رو فی سبیل الله آزاد بکنه به قصد قربت، پس فوات مالیتیست به گونه مخصوص، یعنی به قصد قربت الالله، این للقربه رو بعدش میگه. فوات مالیت علل بچه مخصوص، چرا فوات مالیت شد بر بچه مخصوص؟ ویرگول للقربه، للقربه یعنی للقربت المعتبرت فیه، برای قربتی که معتبر است در این عتق، چون در این عتق قربت معتبر است، چون در این عتق قربت معتبر است، پس این فوات مالیت می شود از ناحیه بایه علل بچل مخصوص، این علل بچل مخصوصش به خاطر قربتشه، از خودش فوات مالیت به اعتبار همون قربت. بله اینا یه مقدار عبارتش موجز بود. خب فوات مالیت بر بچه مخصوص چرا که انه بر بچه مخصوص به فهمون للغربت المعتبرت در این اعتقه و هو حق البایه. خب فوات مالیت مگه حق بایه نی بنده خدا؟ از اون طرف فروختیه، پس حق الله اونم درست شد. اینم رحمت الله علیه جامع قاصد اینجور گفته. حالا من فکر کنم بقیهش هم پیشکشتون باشه، ارفاق کنیم مسئله بعدی. اینا امهات بحث مونده. بله چی؟ نه اینا دیگه همی عمدهش هم جامع قاصد بود، اونا خاطرتون جمع باشه. اینا اگه چی باشه؟
اگر این حرفی که
جامعه مخاطب
در درست باشه،
خب.
سه تا حق در کار باشه،
سه تا حق باشه؟ خب یه حق، دو تا حق هم باشه بسه دیگه، مشروط الله نمیتونه اسقاط کنه، او سهم خودش رو اسقاط میکنه. نه به اندازه هم دیگه نی، گویا یه حق بهدانی. حالا تبعیض به اون معنا یه کسی نگفته اینجا، آخه میخواد اسقاط بکنه، گویا کلیشو میخواد اسقاط بکنه، نه اینکه نسبت به خودش. نسبت حالا چجور اسقاط کنه؟ آزاد نکن، در و آزاد نکن، در و آزاد بکن. بله این یه کلیه، اینجا کسی صحبتو نکرده. اینا دیگه چیزی نیست، حالا اگر میخواد رد بشیم من به نظرم نیازی نیست. بله دیگه اصابه قد عرفت ان شرط من حیث و شرطون لا یقصت علیه الثمن. اینم نکته جالبیه. خب حالا شرط خیاطت رو گذاشتیم و اینم با قول اومد. خب حالا با قول اومد، این آیا چیزی بر این شرط خیاطت از ثمن توضیح بشه نشه در صورت تقلب؟ ایشون میگه نه، مشهورم قبلا گفتن دادم زدن. این فقط دو راه داره، میتونه این بیر رو امضا بکنه، عرش هم که قبلا گفتیم معنا نداره، عرش در باب عیبه و اصلا بی مقابله مالینه، مقابله مالین یعنی سمن و مسمن. خب ما گفتیم شرط به منزله قیده، قیدم مثل وصفه، امر معنویه. اینو کار دقت بشه، امر معنوی که شد ممکنه در زیاد و نقیصه تأثیر بگذاره. عبد با کتابت قیمتش بالاتره با عبد بی سواد، ولی اینجور نیست که در مقام توضیح بیان بگن 10,000 تومان برای ذات عبد، 2,000 تومان برای کتاب. بله عبد با سواد 12,000 تومان، بی سواد 10,000 تومان. اگه ما اهل قیاس باشیم خب بله میگیم که 10 تومانش مال ذات، 2 تومانش مال وزن. ولی آقایون کارو نمیکنن، میگن بعد ببینیم خارجن اونی که سمن واقع میشود و مسمن واقع میشود چیه. شیخ هم فرمود ما وقتی که معنای بی رو حساب بکنیم، بی مبادلتون مالن به مال بود. بله وقتی کتابت شد، خیاطت شد، مثلا هنر خیاطت، اینها رو که مال که نمیگن، که میگن طرف هنر داره، ذوق داره، ابتکار داره، حرفه داره، نه قیود معنوی هستش. طبیعتاً چه بسا تأثیر در قیمت هم بکنه ولی موجب تقسیط و توزیع ثمن نیست. حالا اگه تخلف کرد بیه بگه خب حالا که دست من رو خیاطت نگره، پس شما 2,000 تومن هم بابت خیاطت پرداخت بکنید. اون فقط یه خلاف شرع کرده، معصیت مرتکب شده، ولی من وضعاً نمیتونم چیزی مطالبه بکنم. نخواستی بیر رو فرض بکن با شرایطی که داشت، ولی اگر امضا کرد دیگه تقسیط و مقصیت اینا مطرح نیست، دیگه حقش تموم شده. گفتم اون معصیت کرده اگه حلال نکنه، چون مخالفتش اونجا قبلا مسئله اول ما بود که این وجوب تکلیفی داره وفایی به شرط، یعنی شرط الفعل. آره اون ذیل مسئله قبلی، بلکه قبل قبلی، این بود که این درسته که ما میگیم چیزی از ثمن مقابل شرط قرار نمیگیره، ولی ایاتون باشه یه استثنای فرمود، گفت که مسئله فعل مسئلت سابعه صفحه 75، سیجو فی المسلت سابعه المعامله ما بعض شروط معاملت اجزا. بله با بعض از شروط معامله اجزا میشه، نه همه شروط، اون شروطی که به منزله جزءن معامله اجزا میشه، تخصیص ثمن هست. اون شروطی که نه به منزله قید و وصفن، اونا به منزله جزء نشد، فهمود که تمن تقسیط. یا حالا میخواد همین رو استدلال کنه که در ذیل اون مسئله چهارم بود وعده داد در مسئله هفتم اون سطر آخر. ما اونجا مثال زدیم مثلا زمینی رو فروخته به شرط اینکه 1000 متر باشه، بعدن اومده 990 متر تحویل داده، 10 مترش کم شده، این 10 متر در حقیقت شرط کرده به شرط اینکه 1000 متر باشه، حالا 10 مترش مثلا کمه، این شرط به منزله جزءه، اینجا تقصیر خواهد شد، مشکل هم نداره. اما یه جایی که نه، به عنوان وسوسه و قید است و مثل خیاطت و امر خارجی است، نمیتونیم بگیم کل جزءه، تقصیر برداد نیم. قد عرفت در مسئله رابعه ان شرطه، یعنی شرط فعل، من حیث و شرطون، از اون حیث که شرطیست، یعنی شرط ضمنیه، مثل وصفه، کتابت اینا، بله، این لا یقسط علیه سمن، سمن برایش توزیع و تقسیم نمیشود، اندن که شافت تخلفه، وقتی که کشف خلاف شد. خب علل مشهور لا یقسط، بنابر قول مشهور معلوم میشه که مخالفم داره، ولی مشهور گفتن تقصیر بردانی لعدم دلیل علیه، برای اینکه دلیل بر این تقصیر نی، به چه دلیل ما بگیم تقصیر، و بلکه دلیل از اون طرفه، بعد عدم دلالت العقد عرفن علا مقابلت احد الاوزن الا بل آخر. این عبارت رو دو سه جا تا کنون شیخ تکرار فرموده، بعد از اینکه دلالت نمیکنه عقد عرفن بر مقابله احد عوضن الا بالآخر، یعنی عقد فقط دلالت میکنه مقابله احد العوضن را به عوض دیگر، اما عقد دلالت نمیکنه مقابله احد العوضن را با عوض دیگر، با شرطش، به اضافه شرطش. نه، شرط قید معنویه، لبیه، به اصطلاح نمیتونیم بگیم که مثل ماله، و معنای اصلا مقابله این شد، تکرارم اگر یادتون باشه تو صفحه به حضور انورتون که مسئله بود در همین، بله چی بود؟ کجا بود؟ شرح میداد یه جای شیخ همین رو تکرار فرمود، بله دلالت همین عبارت هم اول مسئله عرابه هم بود، گفت که فإن الشرط فی حکم القید لا یقابل بالمال، تو مسئله رابعه، بل المقابله عرفن و شرعن انما هی بین المالین، مقابله بین مالین است، یعنی عوضی با عوض دیگر، نه عوض با عوض دیگر به اضافه شرط، مالین، و تغییر امر معنویون لا یعد مالن و این کانت مالیتون، مال تزید و تنقص به وجودهی و عدمه، بله مالیت مال کم و زیاد میشد با وجود عدمش، ولی نه لا یا عد و مالا و ثبوت العرش فل عیب لعل نهست. اگه گفتی خب پس چطور شد در باب عیبم اونجا قائل به عرش میشیم، میگه اونجا تعبدیه، دلیل خاصه، ولی اونجا ملل قاعده باید بگیم که وصف صحت هم چیزی از مال به خودش اختصاص نمیده، اونجا هم که گفتیم عرش تعبد بود، نس بود، و الا قاعدتا یا امضا کن به تمام الثمن، نخواستی فسخش بکن چیزی هم دریافت نمی کنی. خب ببینید، پس عرفن معنا شد مقابله عهد عوضن مگر به دیگری، و شرط هم که شد قید معنوی و مال نشد، و شرع لم یزد علا ان امر بالوفا به ذالک معلول العرفی. عبارتی که ما داریم فعلا اینه، عرف، دقت فرمودید، عرف عقد رو چجور معنی کرد؟ مقابله مالین، شرط و وصف و قید و اینا مال نیست، درست؟ این یکی. بعد خب حالا شرط چه میکنه؟ این عرف بود، میگه شرطم امن نکرده است مگر به همین معلول عرف، یعنی شرط چه گفت؟ عفو بالعقود، به عقدایی که بینتان هست وفا بکنید، ایها العرف. خب عقدای عرفی چیه؟ مقابله مالینه، پس امر کرده به وفای همون معدول عرفی که مقابله مالینه، نه مالی با مالی به اضافه مثلا شهر، اون تحت عنوان وفا نمیره، بله. و حالا اینکه شرعم اضافه نکرد علا ان امره، بر این که ام کرد به وفای بزال کرد ملول عرفی و شرع لم یزد علا ان امره، یعنی اضاف نکرد بر این که ام کرد به وفای بزال کرد ملول، یعنی به بیشتر از این ام نکرده. این مضمون عبارته. حالا نسخه بدل، نسخه بدل تو حاشیه اینجور داره: لم یزد علا ذالک اذا یا از امره. خب باشه، و شرع لم یزد علا ذالک از امره بالوفا بذالک معلول، شرع لم یزد علا ذالک، یعنی بر این معلول عرفی چیزی نیفزود. سوال چرا نیفزود؟ اینجوری سوال باید بکنیم. دقت کردید؟ نسخه دومی اینجور میشه: و شرع لم یزد علا ذالک، شرع بر این معلول عرفی چیزی اضافه نکرد. خواهی پرسید چرا اضافه نکرد؟ میگه از امره بالوفا به ذالک معلول عرفی، چون شرم عرف را ام کرد به همین معلول عرفی عمل بکن. پس علت این که میگیم چیزی اضافه نکرد این است که امره به ذالک معلول عرفی و به همین عمل بکن، یعنی خودش نفهمود به این که مثلا شرطم جزء از مبی میشه. بنابراین فتخلف و شرط لا یقدفی تملک کل من مال تمام عوضن، یا حالی یکی از ثمراتشه تخلف شرط هم ضرری نمیرسونه در مال شدن کل من هما، یعنی کل من البای و المشتری لتمام عوضن، که همه عوضن رو مالکن. یعنی چه لتمام عوضن؟ یعنی مثلا مشتری اگر وست دستشو نگرفت یا بایه اگر وست دستشون نگرفت نمیتوند بگه پس بعض سمن رو تو مالک. دقیق فهمودی؟ کتابی رو فروخ به وصف فلان شرط، یا کتاب رو فروخ به شرط خیاطه، به شرط خیاطه، بله؟ یعنی آقای مشتری بله بایه شرط خیاطه، 10,000 تومن کتاب رو خریده، 2 تومن هم بعد برش پیراهنی بدوزه، حالا بایه ندوخ. حالا اینجا آقای مشتری میتونه برگرده مثلا یه مبلغی از بایه بگیره ها در مقابل اون شرط. یه عبارت رو دقت میکنیم: فتخلف شرط لا یقدفی تملک کل منهما لتمام العوضین، یعنی هر کدام از بایه و مشتری تمام عوضین رو مالک میشن. و اینجور نیست که بگیم حالا که تخلف شرط شد پس بنابراین اون مشروط علیه بعضی از ثمن رو دیگه مالک نمیشه، چون شرط رو انجام نداد. نخیر، تمام به اصطلاح عوضن دو هر دو مالکن. اون تقلف شرط یه خلاف شرط بوده، حکم تک